صفحه 185
185 پاورقی. ما قبلا گوش داد کرده این که ما دین بین وجوب غیری که همان وجوب علی و معلولی است و با امکان ذاتی قابل جمع است و وجوب ذاتی که با هیچ نحو امکان قابل جمع نیست نتوانستند فرق بگذارند. این مورد شاهد آن مدعای ماست. ثالثاً این که میگوید اگر دنیا ممکن باشد لازم می شود سلسله علت و معلولی خود را در جایی متوقف پنداریم چه معنا دارد؟ اگر مقصود این است که لازم می شود ما سلسله علل را منتهی به علت العلل و واجب الوجود بدانیم، پس این که میگوید باید آن محل توقف را معلول بی علت بدانیم یعنی چه؟ مگر معنای واجب الوجود این است که معلول بی علت است؟ رابعاً این نتیجه که آخر کار میگیرد و میگوید پس در طبیعت اعجاز نیست یعنی چه؟ مگر طرفداران اعجاز مدعی هستند که اعجاز عبارت است از معلول بلا علت؟ اگر اعجاز معلول بلا علت است پس چه رابطه ای با قدرت آورنده آن دارد؟ حقیقتا در چند سطر این اندازه سفسده کردن بسیار شگفت آور است و عجبتر این که با چنین منطق محکم میخواهند جبر مادی را اثبات کنند و تاریخ را طبق دلخواه خود تفسیر و توجیه کنند. بعد از چند سطر میگوید این موضوع در اصطلاح فلسفی به مسئله جبر و اختیار تفویض موسوم است و حل آن پایه و اساس عموم فلسفه ها و عقاید است. معتقدین اجباری بودن اراده انسانی را جبریون و مخالفین آنها را تفویضی یا اختیاری میگویند. از آنچه ما سابقا گفتیم معلوم شد که تفویض از اصطلاحات مخصوص معتزله است و مفهوم خاصی میدهد و معنای تفویض نه مرادف با اختیار است که مورد قبول ماست و نه مرادف با ضد علیت، و آنجا که لغت جبر نیز در مقابل لغت تفویض به کار برده میشود مفهوم خاصی میدهد که ما قبلا بیان کردیم و آن نیز ربطی به مفهوم علیت یا مفهوم ایجاب علی و معلولی ندارد. ایضاً میگوید علت عمده پیدایش این عقیده، عقیده اختیار، از اینجاست که اغلب اوقات تصور استقلال اراده را با خود استقلال و اختیار اشتباه میکنیم. مثلا فرض کنیم ناطقی در موقع نطق گیلاس آبی را در برابر دارد و پس از آن که مدتی صحبت کرد جرعه‌ای از آب گیلاس مینوشد. کسی او را مجبور به نوشیدن آب نکرد، خود او اختیاراً گیلاس را برداشته و نوشید. مسلماً نزد خود احساس این اختیار را نیز می نماید، ولی آیا این اطمینان او بر اختیار خیش دلیل است بر اینکه او واقعاً با اختیار آب را نوشید؟ نه، زیرا هر شخص دقیقی می فهمد که اگر ناطق گیلاس آب را با این حرارت به سر کشیده علت این است که گلویش خشک شده و این خشکی گلو در اثر حرف زدن اوست که منتج به حدوث تغییراتی در گلوی او شده که بالاخره منجر به آشامیدن گردیده. پس علت این کار تغییر فیزیولوژی جسمانی و عالی بوده که در ناطق ما پیدا شده و او را مجبور به نوشیدن آب کرده است. اولا موضوع مختار بودن و آزاد بودن انسان ارتباطی با موضوع استقلال اراده ندارد. البته اراده انسان نیز حادثه است از حوادث عالم و پیدایش وی در اثر علل معینی است. و ثانیاً این که میگوید تغییر فیزیولوژی ناطق را مجبور کرده که آب بنوشد غلط است. این گونه عوامل همواره انسان را به طرف عمل تحریک میکند ولی مجبور نمیکند. یعنی قدرت مقاومت انسان در مقابل این عوامل همیشه محفوظ است و اگر احیاناً پس از سنجش و مقایسه فهمید که ضرر نوشیدن آب بر فایده اش غلبه دارد، مثل آن که چنین تشخیص داد که این نوشیدن در این حال موجب عوارض ناخوشی خواهد شد، جلو آن تحریک غریزی را میگیرد و از نوشیدن آب صرف نظر میکند. پس انسان هیچ اجباری در مقابل تحریکات غریزی که از طبیعت مادی سرچشمه می‌گیرد ندارد. انسان دارای شخصیت اخلاقی است شخصیت اخلاقی انسان وابسته به مقدار مقاومتی است که در مقابل همین تحریکات نشان می‌دهد. و اگر اراده انسان 100% مطیع این تحریکات است، پس شخصیت اخلاقی معنا ندارد. در این مورد یک نکته روانشناسی هست که به نوبه خود حاوی سر فلسفی بزرگی است. آن نکته این است که انسان هنگامی که به منظوری اخلاقی در مقابل تحریکات شهوانی مقاومت می کند، در خود احساس پیروزی و موفقیت می کند و درست مثل این است که بر حریفی فائق آمده و او را شکست داده است. و برعکس، هرگاه به منظور هدف شهوانی از هدف اخلاقی صرف نظر می کند، در خود احساس ضعف و شکست خوردگی می نماید و درست همون حالتی به وی دست می دهد که از حریفی شکست می خورد. و حالان که در هر دو حال فاعل یک شخص است و اراده یک شخص است که مبادرت به عمل نموده است. این نکته است که روانشناسان یادآوری کردند و به علاوه هر کسی می تواند از مطالعه ضمیر خود آن را بیابد. این نکته می رساند که حیات معنوی و اخلاقی انسان نسبت به حیات مادی وی اصالت بیشتری دارد و شخصیت واقعی انسان وابسته به هدفهای معنوی و اخلاقی است و جنبه‌های حیوانی و شهوانی طفیلی‌های شخصیت واقعی انسان است و آنجا که احساس ظفر می‌کند، چون شخصیت واقعیش یعنی خودش بر طفیلی‌های وجودش فائق آمده و آنجا که احساس شکست خوردگی می‌کند، از این است که شخصیت واقعیش از طفیلی‌های وجودش شکست خورده است. یعنی این احساس ظفر و احساس شکست خوردگی از غریزه علاقه به شخصیت سرچشمه می‌گیرد. و از اینجا اجمالاً باید فهمید که برخلاف نظر مادیین، حیات معنوی و اخلاقی انسان تابع حیات مادی وی نیست و از خود استقلال دارد. توضیح بیشتر این مطلب را در جای دیگری خواهیم دید. ایضاً می‌گوید عده‌ای از فلاسفه نظر به اینکه ضعف و بی‌پایگی عقیده اختیار را درک نمودند، برای اینکه دچار اشکالات عدیده‌ای که بر این عقیده وارد است نشده و در عین حال عقاید پوسیده و مندرس تفویضی را از اضمحلال قطعی حفظ نمایند، طریقه التقاط را پیش گرفته حد وسط این دو عقیده را قبول نمودند. نه تمام اعمال و افعال را جبری و نه کلیه آنها را اختیاری می دانند. امر را بین امرین فرض کردند و گاهی به نعل و زمانی به میخ، کج دار و مریض، مسائل فلسفی را با مغلطه و سفسطه برای مریدان خیش به هر شکل هست توضیح می دهند. بیفایده است بگوییم که این عقیده هم مثل عقیده تفویض محکوم به بطلان است، چه نتیجه قبول این فکر این خواهد بود که بعضی از افعال علتی دارند و برخی فاقد آنند و یا این که در این حال هم دارای علت و هم بی علتند. حقیقتاً من متحیرم نام این گفته‌ها را جهل بگذارم یا تجاهل و تقلب و تحریف. ما قبلا مشروحاً توضیح دادیم که تعبیر امر بین امرین تعبیری است که اولین بار توسط پیشوایان دین در مورد دخالت اراده ذات باری در پیدایش افعال انسان یا مطلق حوادث جهان ابراز شده و کوچکترین تماسی با قبول یا انکار قانون علمیت ندارد. و این مطلب در تاریخ علم کلام سابقه روشن و واضحی دارد و هر کس با اندک مراجعه می تواند مطلب را کشف کند. نظریه تفویض و امر بین امرین از طرف فلاسفه ابراز نشده که فلاسفه تفویضی برای نجات خیش متوسل به نظریه امر بین امرین شده باشند. و اتفاقا اگر مفهوم جبر و تفویض و امر بین امرین را از جنبه کلامی در نظر بگیریم و با نظریه های فلسفی مقایسه کنیم، نظریه تفویض را نزدیکترین نظریه ها به فلسفه مادی خواهیم یافت. زیرا طرفداران این نظریه که معتزله هستند معتقدند که عالم پس از خلقت اولیه به خود تفویض شده و اراده خداوند در پیدایش حوادث جهان دخالتی ندارد. و چنان که می‌بینیم این نظریه تا اندازه این جنبه ماتریالیستی دارد. و اما نظریه جبر مقابل تفویض 100% یک نظریه به اصطلاح ایدئالیستی است، زیرا رابطه علی و معلولی و سببی و مسببی را بین حوادث جهان به کلی منکر است و همه حوادث را مستقیماً مولود اراده ذات باری می داند. ایضاً می گوید مهمتر از همه این است که اعتقاد به اتفاق ما را مستقیماً وادار به ایمان به امور خارق العاده و اعجاز نموده، مجبور به خلقت از عدم و سایر اباطیل دیگر می کند، چنانکه ارسطو و سیسرون C-I-C-E-R-O-N و لایبنیتس L-E-I-B-N-I-Z و کریستیان وولف برای اثبات صانع متمسک به عقیده اتفاق گردیده. در اینجا جز آن که بگوییم دروغ و تقلب و تحریف به آخرین حد خود رسیده، چیز دیگری نمیتوانیم بگوییم. خواننده محترم خودش میداند که عقیده اتفاق مناقض عقیده اثبات صانع است و تا کنون در همه جهان یک نفر حکیم الهی هم پیدا نشده که متمسک به عقیده اتفاق برای اثبات صانع شده باشد. اگر کسی به این رساله کوچک 12 صفحه‌ای مراجعه کند و اطلاعات نسبتاً جامعی در این موضوعات داشته باشد، می‌فهمد که چه اندازه در این رساله کوچک راست و دروغ به هم آمیخته شده و مغلطه و سفسطه به کار رفته است. ادامه معنی و این همان اختیاری است که انسان فطرتاً برای خود اثبات می‌کند و خودش را مختار، یعنی آزاد در فعل و ترک و افعال خود را برای خود اختیاری می شمارد. اگر چنانچه انسان خود را فطرتاً مختار نمی دانست، هیچگاه با فکر و تربی فعلی را انجام نمی داد و یا ترک نمی کرد و هرگز اجتماعی را که دارای شئون مختلفه امر و نهی و پاداش و تربیت و سایر توابع است برپا نمی کرد، زیرا هر چه شدنیست شدنیست و هرچه نشدنیست نشدنیست و دیگر چیزی که فعلا نیست و میشود بشود نیست و فعلی که اکنون انجام نیافته و میتوانیم انجام دهیم نداریم. خلاصه این که نباید وصف ضرورت را که اشیاء نسبت به علت تامه خود دارند توسعه داده میان هر چیز و هر چیز سرایت داد، چنان که اغلب دانشمندان مادی به این اشتباه دچار شده و با اثبات جبر ضرورت در کلیه حوادث و افعال اختیاری و غیر اختیاری موضوع اختیار نسبت امکان را از اساس و ریشه نفی کرده و در نتیجه در چاله تناقض‌های عجیبی افتادند و عجیبتر از همه این که قول به ثبوت اختیار را مستلزم انکار علیت و معلولیت و قول به اتفاق دانسته و اعتقاد به جبر را مستلزم انکار صانع واجب و انکار اعجاز و جز اینها معرفی کردند و همه این پندارهای خام زاییده این است که این دانشمندان به جبر نسبت میان معلول و علت تامه چسبیده و اختیار نسبت میان معلول و علت غیر تام را فراموش کردند. می گویند آنچه ما حس کرده ایم و تجربه های علمی و غیر علمی به ثبوت رسانیده این است که در جهان هستی هر پدیده و موجودی زاویده علتی است که با پیدایش وی پیدا شده و با از میان رفتن وی معلول نیز از میان می رود. پس وجود هر موجودی در جای خودش جبری و غیر قابل اجتناب می باشد و از این روی همه پدیده ها و حوادث جهان اعم از حوادث بیرون از انسان و حوادث مربوط به انسان مانند حوادث اجتماعی و حوادث و افعال فردی پیروی قانون کلی طبیعی علت و معلول را نبوده و محکوم جبر هستند. اگر بنا شود که انسان در افعال فردی یا اجتماعی خیش مختار بوده باشد، باید قانون علیت و معلولیت از میان برود و در این صورت انسان را استثناءً از کلیت قانون بیرون کشیده و در عالم خودش خداوندی قرار دهیم و هرگز انسان با این فرض نمیتواند چیزی را پیش بینی نموده و از پی چیزی رفته و به کاری اقدام کرده و مقصدی را تعقیب نماید. پس اختیاری که انسان برای خود اثبات می کند هویتی بیرون از ذهن نداشته و مفهومی بی‌مثال. آنچه در خارج مسلم است این است که هر چیزی علتی دارد که به واسطه وی جبران به وجود می آید، و اما اینکه ما در راه مقاصد خود فداکاری می نماییم یا به تربیت و امر و نهی دست می زنیم، نه از راه این است که در اعمال خود مختاریم، بلکه افعال ما در وجود مقاصد ما زیدخل هستند. ما اگر کار نکنیم به نتیجه کار نمی توانیم برسیم، برخلاف حوادث جهانی دیگر مانند کسوف و خسوف و حرکت زمین و جز آنها که افعال ما تأثیری در وجود آنها نداشته و فقط وابسته به علل و اسباب خود می باشند. پاسخ: چنان که از نمود این گفتگو و استدلال پیدا و روشن است، اینان جبر را به معنی ضرورت و وجوب وجود گرفتند و آنگاه اختیار را به معنی مقابل و نقیض وی، یعنی رفع ضرورت وجود، استعمال کردند. و البته پر روشن است که در این حال اگر فرض کنیم برای انسان اختیار ارتفاع ضرورت علیت و معلولیت ثابت است، باید بگوییم وجوب و ضرورتی نیست. باید بگوییم انسان هیچگاه حادثه مترقبی را و هرگز آینده‌ای را نمیتواند پیش بینی نماید. و چون زیر بار این محالات نمیتوان رفت، باید گفت انسان مجبور است و این که افعال خود را اختیاری بی ضرورت و بی علت یا خود را در اراده خود آزاد فکر می کند، اندیشه و پنداری است که با خارج وفق نمی دهد. این است خلاصه نظر این دانشمندان. و اگر این بیان با رجوع به اصل این بحث در فلسفه با ترازوی درست و منطق صحیح سنجیده شود، روشن خواهد شد که مغالطه است مرکب از مغالطه های چندی از چند بحث مختلف و جداگانه که نه تنها تنها و نه مجموعاً این نتیجه افسون‌آمیز را نمی دهند. فلاسفه نیز چنین تهمتی را که این دانشمندان به ایشان نسبت داده اند نمی پذیرند. اساساً سخن و کنجکاوی فلاسفه در دو جا و در دو مسئله است. یک، اینکه آیا اشیایی که در عالم موجود می شود با وجوب وجود ضرورت به اصطلاح فلسفه که از ناحیه علت کسب کرده باشند موجود می شوند یا نه؟ پاسخ فلاسفه در این مسئله مثبت است، به شهادت اقوال و آثاری که از 3000 سال پیش تا کنون از آنان در دست است و هرگز حل مسئله را موکول به پیدایش این افکار التقاطی مادی نکرده اند و پاسخ دانشمندان قائل به اتفاق منفی است. و اینان عده‌ای از مادیین هستند که برای مجموع عالم علت قائل نیستند. دو، آیا در مورد افعال انسان جبر باید قائل شد یا تفویض یا امر بین امرین؟ و به عبارت دیگر، آیا افعال انسان 100% تحت تأثیر علتی خارج از انسان بوده و اراده انسان هیچ گونه تأثیری در فعل ندارد و انسان مجبور است؟ این است معنی جبر در اینجا، نه ضرورت وجود که علت داده باشد، وگرنه دو قول دیگر روی اساس نفی این ضرورت مبنی نیست. و یا افعال انسان 100% در تحت تأثیر اراده بوده و هیچ گونه استنادی به فاعل دیگر و علتی دیگر ندارد و انسان در افعال خود از قید علت خارج از خود آزاد می باشد. این است معنی تفویض، نه اینکه اختیار به معنی نفی ضرورت بوده باشد. و یا اینکه افعال انسان هم استناد به اراده وی و هم استناد به علتی دیگر فوق انسان دارد، ولی در طول هم دیگر، نه در عرض هم دیگر. یعنی علتی فوق انسان فعل انسان را از راه اراده انسان اراده می کند و انسان فعل را به واسطه اراده اختیار و انتخاب کرده و با موافقت بقیه اجزاء علل مادی و سوری و شرایط زمانی و مکانی ایجاد می نماید و علت فوق انسان برای ایجاد فعل انسانی اراده انتخاب کننده فعل را در انسان ایجاد می کند. پس انسان فعل را با اراده انتخاب می کند، ولی در اراده تحت تأثیر علتی خارج از خودش است. و این است معنی امرون بین امرین که میان دو قول جبر و تفویض واقع است، نه این که بعضی افعال علت دارند و بعضی دیگر ندارند، چنان که برخی از دانشمندان مادی معنی کرده اند و نسبت دادند. با بررسی این بیان روشن می شود که این دانشمندان دو مسئله نام برده را یکی پنداشته و پس از آن نام جبر و تفویض را با تبدیل لغت تفویض به اختیار از مسئله دومی برداشته و به جای دو خواسته مسئله اولی یعنی ضرورت و لازرورت گذاشتند و سپس حکم لازرورت را در مسئله اولی که اختیار نامیده بودند و منفیست برای اختیار که در مسئله دومیست و حکم مثبت دارد حکم قرار دادند. پس از این همه نقل و تبدیل، اولاً حکم لازرورت یعنی نسبت معلول به علت ناقصه اش را انکار کردند و ثانیاً اختیار و همه آثار اختیار را در انسان موهوم پنداشتند و ثالثاً در تفسیر امرون بین امرین اشتباه کردند و رابعاً به خیال اینکه اختیار همان اتفاق است قول به اتفاق را از همکیشان خود گرفته و به فلاسفه نسبت دادند و خامساً گاهی که به آنان خورده گرفته شده که وجود آثار اختیار مانند امر و نهی و تربیت و تبلیغ و دعوت و اقدام و فداکاری در انسان با نفی کامل اختیار نمی سازد، پاسخ دادند که اراده انسان جزء علت فعل است، در حالی که مستشکل با تسلیم همین مقدمه اشکال خود را متوجه آنها می سازد و چنان که روشن است مستشکل نمی گوید که انسان یکی از اجزاء علت فعل نیست، بلکه می گوید با این که انسان یکی از اجزاء علت فعل است و با این که فعل در خارج به واسطه اجتماع این جزء و بقیه اجزاء با صفت وجوب موجود می شود، ولی تا فعل نسبت به انسان مساویت طرفین نبوده باشد، یعنی تا نسبت فعل انسان به انسان امکان نبوده باشد، به طوری که ممکن باشد از فاعل صادر بشود و ممکن باشد صادر نشود، امر و نهی و پاداش و کیفر و تعلیم و تربیت و دعوت و فداکاری در راه فعل معنی ندارد. در این صورت آیا پاسخ دادن به این مستشکل به این که انسان از اجزاء علت فعل خودش است و فعل انسان بدون انسان وجود خارجی پیدا نمی کند خنده آور نیست؟ صفحه 190، مسائلی که در این مقاله به ثبوت رسیده. 1. در میان واقعیت‌های خارجی نسبتی به نام نسبت ضرورت داریم که در مقابل نسبت دیگری به نام امکان واقع است. 2. هر پدیده خارجی تا ضرورت پیدا نکند موجود نخواهد شد. 3. هر موجود خارجی در حال وجود متصف به ضرورت می باشد. 4. ضرورت وجود هر معلول از ضرورت وجود علتش ترشح می کند. 5. هر ضرورت بالغیر یعنی به واسطه علت منتهی به ضرورت بالذات می باشد، یعنی ضرورت بر دو قسم است، بالذات و بالغیر. 6. هر سلسله از ضرورت‌های مرتبه بالاخره متناهی است. 7. ضرورت دیگری به نام ضرورت بالقیاس داریم که از نسبت دادن معلول به علت پیدا می شود و در امکان نیز امکانی به نام امکان بالقیاس داریم. 8. جبر و تفویض و امر بین امرین. صفحه 191، مقاله نهم، علت و معلول. در مقاله های گذشته بیان نمودیم که در نخستین روز که ما بهره از هستی یافته و چشم بروی این جهان پرحادثه و انقلاب باز می کنیم، در سرآغاز همانا خود و کارهای داخلی خود، علم و اراده و غیره را می یابیم و همین که نسبت میان خود و کارهای خود را سنجیدیم، از روی همین نظر از برای کارهای دیگر که به کارهای ما می مانند و در اختیار ما نیستند، معلومات حسی که از راه حس پیش ما آمده اند، یک جوهر دیگر که موضوع همان خواص و آثار بوده باشد اثبات می نماییم. این سیاهی و سفیدی را که می بینیم و این گرمی و سردی را که حس می کنیم، این مزده که می چشیم، این بوی که می بوییم و این آواز که می شنویم، از آن چیزی است که این خواص را دارد. زیرا این صفات مانند صفت علم و اراده من هستند که بدون من نمی شوند. پس دارنده این خواص چیز دیگری است جز من و کنار از من، زیرا هیچ کدام از آنها در اختیار من نیستند و از همین جا به وجود واقعیتی بیرون از خودمان معتقد می شویم. مقاله 2 و 5. از همین جا شالوده قانون کلی علت و معلول ریخته شده و انسان حتم می کند که هرگز کار بی کننده نمی شود و هر معلولی علتی می خواهد. پاورقی. یکی از مسائل درجه اول فلسفه مسئله علت و معلول است که چندین مسئله از وی منشعب می شود. در مقاله های گذشته و بالاخص مقاله 8 از قانون علت و معلول زیاد نام برده شد و احیانا بعضی از مسائل مربوط به این قانون طرح و اثبات شد و در مقاله های آینده نیز خواه ناخواه موجباتی پیش خواهد آمد که برخی دیگر از مسائل مربوط به این قانون را طرح کنیم. و البته آنچه در مقاله های گذشته به ثبوت رسیده در اینجا تکرار نخواهد شد، همانطوری که قسمت هایی که توقفی به مطالب مقاله های آینده دارد در محل مناسب دیگری خواهد آمد. در میان مسائل فلسفی قانون علت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت اولین مسئله است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه برای کشف معمای هستی وادار کرده است. برای انسان که دارای استعداد فکر کردن است، مهمترین عاملی که او را در مجرای تفکر می اندازد همانا ادراک قانون کلی علت و معلولیت است که به این تعبیر بیان می شود. هر حادثه علتی دارد و در اثر همین ادراک است که مفهوم چرا برای ذهن انسان پیدا می شود. مفهوم چرا همان سؤال و استفهامی است که ذهن از علت اشیاء می کند و اگر ذهن ادراک کلی از علت و معلول نمی داشت، یعنی این قانون را نپذیرفته بود که هر حادثه علتی دارد، مفهوم چرا برای ذهن مورد نداشت، بلکه اساساً که این مفهومی در ذهن وجود پیدا نمی کرد. کودک و حیوان نیز طوری حرکات خیش را تنظیم می کنند که می نمایاند رابطه علی و معلولی را درک می کنند. ولی شکی نیست که بر فرض اینکه کودک و حیوان ادراک از رابطه علی و معلولی داشته باشند، این ادراک به طور کلی و تجریدی که با این تعبیر بیان می شود هر حادثه علتی دارد نیست، بلکه ادراک آنها محدود است به مواردی که در زندگی مورد تجربه مکرر آنها واقع شده و همچنان که در پاورقی های مقاله 5 گذشت، می توان ادراک حیوان و کودک را در این زمینه یک نوع عادت ذهنی و تداعی معانی دانست که در اثر اعتیاد و تکرار پیدا می شود. یعنی حیوان یا کودک بدون آنکه تصوری از مفهوم وجود دهندگی که همانا علیت است داشته باشند، به حکم عادت ذهنی از حادثه ای به حادثه دیگر منتقل می شوند و در دنبال حادثه ای حادثه دیگر را انتظار می کشند. قدر متعقن این است که کودک و حیوان قانون علیت و معلولیت را به صورت یک قانون کلی و قطعی که در بالا اشاره شد ادراک نمی کند. و این طرز ادراک مخصوص به انسان است و این طرز ادراک است که عامل افتادن انسان در مجرای تفکر منطقی می باشد. و اگر فرزند بعضی از حیوانات عالی همین طرز ادراک را از علیت و معلولیت داشته باشند، ناچار دارای قدرت تفکر منطقی خواهند بود.
tebyan.net گنجینه صوتی